درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، شنوندگان و بینندگان ارجمند. امروز جمعه 25 ماه ژوئیه 2025 برابر با 3 اماد ماه 1404 است که منم زری عرفانی هستم از رادیو پارس زوریخ. مهمانان گرامی ما امروز بانو دکتر شیدوخت زیارتی از فرانسه و جناب دکتر علی صدارت از امریکا هستن. با سپاس از هر دو شما بزرگواران که دعوت رادیو پارس رو به این گفتگو پذیرفتید. شنوندگان ارجمند، همه ما تمام بیش میدونیم که در سال 57 چه گذشت و مردمی که انقلاب کردند از خیزش اونها استفاده ابزاری شد و آخوندها و رهبری خمینی حکومت رو در دست گرفتن که بهش گفتن جمهوری اسلامی. نسلی که بعد از انقلاب به دنیا اومده نمیدونه که در دهه 60 چه ها گذشت، چه جنایاتی، چه فجایعی به وقوع پیوست. یعنی اصلا یک ذره آزادی وجود نداشت. یک عده افرادی بودن که بی تجربه بودن و ناکارآمد بودن، خیلی هم جوان. اینا اومدن در مصدر قدرت قرار گرفتن و به اصطلاح گفتن که مذهبی و مکتبی هستن و خلاصه استفاده ابزاری از مذهب شد. اسمشو گذاشتن جمهوری اسلامی. حالا این واقعا جمهوری یا نه و یا به قولی اسلامی هست یا نه، این دیگه باید مردم که اینا با پوست و گوشت خودشون حس کردن در برش قضاوت کنن. مردم اون زمان مذهبی تر از الان بودن. اگر که خاطرتون باشه، یعنی برای من که اینجوری بود، مثلا اگر که ماه رمضان بود، موقع افطار بود و ربانا پخش می شد، یه حال هوایی داشت، مردم ناراحت نمی شدن. اگر که مثلا از رادیو اذان پخش می شد، مردم ناراحت نمی شدن، خوششون می اومد. یا محرم سفرم جایگاه خودشون داشتن و کسی متنفر نبود، بدش نمی اومد از این مراسم مذهبی. و به آخوندام مردم تا حدودی احترام میذاشتن، اینجور منزجر نبودن از این آخوندها. خب بعد ملاک چی شد؟ ملاک شد که برای در واقع رسیدن به یک مقامی، یک مسندی شد ریش برای مردان و چادر برای زنان. یعنی تخصص به کنار گذاشته شد، گفتن هر کی مکتبیه اون میتونه این سمت رو بگیره. و با چه سنهای اینها در مصدر قدرت نشستن؟ مثلا خود رئیسی چند سالش بود مگه که شد سر دادگستری؟ اونها با سنهای 22 23 نه حقوق خونده بودن، نه تجربه ای داشتن که بگیم اقلا در کنار یک حقوقدان کار کرده باشن، وارد باشن. هیچ اینها. و ببینیم که 46 سال گذشت. خب الان این شرایطی که الان وجود داره، میگم برای شاید نسل بعد از انقلاب ندونن که اون موقع مردم تو خیابون آزاد هم تو صادق برن، چه مانتو روسری های مقنعه بود اصلا اون موقع، چلوار گشاد، رنگای تیره، لبخند، شادی، موزیک، همه چی ممنوع و یک زن و مرد جوان هم تو خیابون هم تو صادق برن. یکی بعد این ور خیابون را بیرن، یکی اون ور، وگرنه دستگیر میشدن. گشت های مختلف برحال چه ها کشیدن مردم در این دهه 60. بی خود که نیست که میگن دهه 60. الان اینایی که بعد از انقلاب دنیا اومدن خبر ندارن چه در دهه 60 چه گذشت. اوجش بود دیگه دهه 60 و در واقع 67 که همه رو در زندان به اسم مذهب کشتن. پرسیدن که مسلمانی قبول داری؟ میگفت نه، تموم شد، برو زیر تیر اعدام. خب تا رسیدیم به الانی که داره میبینیم که 46 ساله و الان هم شرایطی که با وجود داره، باید بگیم که دو تا دیوانه به اسم مذهب، یکی در ایران با مردم خودش داره اینجور رفتار میکنه، یکی هم یک دیوانه دیگه به اسم مذهب در اسرائیل نتانیاهو که اینم اشاره میکنه به کتاب تورات عهد عتیق و اینکه بقیه عمالق هستن و اینا قوم برترن، یعنی فاجعه‌ای که در واقع قاطی شدنه مذهب و یا دین با سیاست دولت ایجاد کرده به وجود آمده. خب همه ما میدونیم که چه زجی داریم میکشیم به دو دلیل. یک بخش مهمش هم به خاطر همین مسئله است که دین و مذهب با دولت و حکومت و سیاست قاطی شده. حالا به من برداشتم که جناب صدارت طرفدار سکولاریسم هستند و به لایسیته نقطه نظرهای انتقادی دارن، که از اون طرف هم خانم زیارتی طرفدار لایسیته هستن و البته ایشون یک پروژه هم ارائه دادن به عنوان لایسیته نوین برای ایران و شاید مردم اون منطقه. البته ما در منطقه رژیم های مختلف داریم، یکیش مثلا ترکیه هست، یه صورت دیگه، بعد حالا کشورهای کنار ما، حالا الان افغانستان میبینیم اونها هم چه فاجعه‌ای داره براشون رقم زده میشه. و به هر حال تمام مسائل با هم در هم تاییده شده، چه در تاریخ سیاست و مذهب باعث جنگ هایی شده که جنگ های صلیبی ایجاد شده و الان هم که ما داریم میبینیم به چه صورت به هر حال استفاده ابزاری میکنه از دین و مذهب. شروع میکنه با جناب صدارت. شما انتقادی دارین و مثل معتقدین که یک حکومت سکولار باید در ایران برقرار بشه و اگر ممکنه، حالا ممکنه دلایل مختلف داریم، شروع کنیم با دلیل اول که چرا با لائیسیته مخالف هستید. بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت خانم زیارتی عزیز و تمام مخاطبین رسانه شما. نه اینطور نیست، من با لایسیته مخالف نیستم، اصلا برعکس سکولاریزاسیون رو برای ایران مناسب نمیدونم. به نظرم لایسیته برای ایران مناسب تر هست. در نتیجه معرفیتون از من زیاد دقیق نبود، درست برعکس، برعکس اونو که من
پس من شرمنده که همچین برداشتی داشتم، چون شما گفتین من با در مورد لایسیته میخوام صحبت کنم و یک نقطه نظر انتقادی دارم، شاید که شما با لایسیته ای که ایشون ارائه کردن
خوبه که بشنویم از ایشون.
بفرمایید آیا در زبان شاه آیا سکولاریسم بود در زبان شاه؟ و اگر سکولاریسم بود، یعنی یک رژیم سکولار بود، کامل بود یا به چه صورت؟ چون در اون موقع مردم مذهبی تر از الان بودند.
ببینید بستگی به این داره که سکولاریسم رو چی تعریف میکنیم. این متاسفانه چون این واژه ها در فارسی نبوده، هر کسی هر جوری دلش خواسته تعریف کرده و لایسیته هم همینجور، و در نتیجه لایسیته رو چه جور تعریف بکنید؟ نه، لایک نبود دولت پهلوی، چه رضا پهلوی چه محمد رضای پهلوی، اینا لایک نبودن از دید من. و با تعریفی که تو ذهنم هست و با تعریفی که در سکولاریسم در ذهنم هست، اونم میشه گفت بود. اونو بسته به این داره که چی مطرح میکنن، چه تعریفی ازش به دست داده میشه. خیلی مایلم نظر خانم زیارتی رو بشنوم، حالا که در معرفی من زیاد دقیق نبود، ببینیم که نظر ایشون در مورد اونه که میخواستید بگید و منم بشنوم که بتونم نقد بکنم، یا شایدم نقد نکنم، شایدم موافق باشیم با هم دیگه. نقد سازنده
هست. بفرمایید. بله، با درود به شما و مهمان برنامه آقای دکتر صدارت و شنوندگان رادیو پارس و بینندگان یوتیوب، منم فکر میکنم که خوب اول تعریفی بکنیم از مفاهیم که مشخص باشه راجع به چی صحبت میکنیم، چه تشابهاتی دارن و چه تفاوتهایی دارن سکولاریته، لایسیته، و بعد برسیم به این تعریفی که من دارم که بهش میگم لایسیته نوین، نوعی لایسیته بومی شده برای ایران. سکولاریته من تعریفش میکنم جو که آقای دکتر گفتن هر کس تعریف خودشو داره. من سکولاریته رو تعریف میکنم به عنوان جدایی دین از دولت و دولت یعنی اجراییه، نه هست قوه. و نمونش هم زمان شاه، سکولاریته زمان شاه بود که گرچه دین از اجراییه جدا بود، یعنی از دولت، ولی از قانونگذاری جدا نبود. و طبق قانون اساسی هم همه قوانین باید مورد تایید 5 مشهد قرار میگرفت تا قابل اجرا بشه. همین دلیل هم مثلا روحانیون حق رأی که شاه به زنان داده بود میگفتن که این قانونی نیست چون به تایید 5 مشهد نرسیده. بعد از انقلاب 57 خب زنها این رو میدونستن، با طلاهاشون رفتن به دیدن خمینی و اول طلاها رو تقدیم کردن و خلاصه نشون دادن که مذهبی هستن. و خمینی هم متوجه شد که اینا مذهبی تر از مردها هستن و به حق رأی این زنها میتونه اعتماد بکنه در رفراندوم. بنابراین زنها به نوعی حق رأی از خمینی خریدن با طلاهاش. و بعد خب زنها معمولاً کم سوادتر بودن. اون زمان 67% جمعیت بی سواد مطلق داشتیم، با کسانی که میتونستن فقط اسم خودشون بنویسن و بخونن نزدیک به 80% ما بی سواد و کم سواد داشتیم و متاسفانه زنان بیشتر این گروه رو تشکیل میدادن. خب اینا مذهبی تر بودن، سنتی تر هم بودن و دنبال روی خمینی بودن. در سکولاریته خب دیدیم که همونطور گفتم قوه قضایی هم با موازین اسلامی تلفیق داشت و می دیدیم مثلا همون زمان هم زنا حق سفر نداشتن، همون زمان هم حق رسد دختر نصف مرد نصف پسر بود، یا بسیار قوانی خلاصه البته به حد امروز ارتجاعی نبودن ولی همچنان حق طلاق با مرد بود و از این قبیل. البته آموزش پرورش وقتی نگاه میکردیم شبه لایک بود، یعنی فقط تعلیمات دینی رو هم بهش اضافه کرده بودن. این آموزش پرورش البته بعد از استقرار حکومت اسلامی هر روز بیشتر اسلامی شد و اولش اومدن مدرسه مختلط روستاها رو به پسرها اختصاص دادن و دخترها رو حتی از مدرسه بیرون گذاشتن و بعدم به تدریج ببینیم اخیرا حتی کتابهای دینی رو تفکیک جنسی کردن و تبعیض جنسیتی رو وارد متون و تصاویر کتب درسی کردن. یعنی الان در مدارس یک فرهنگ دین سالار وجود داره و نقش زنان رو تو این کتاب های تحصیلی بسیار ناچیز کردن. یعنی هدف این بوده که زنها در آینده هم در سیاست دخالتی نداشته باشن و نظر اقتصادی محتاج به مردان باشن، چون نگاه میکنیم حتی تصاویری که مثلا مربوط به اشتغال میشه مردها 7 برابر زنها تصاویرشون در شغلهای مختلف است، به اضافه اینکه از نظر شغلی هم تنوع بیشتری دار. و میبینیم اصلا کلن کتاب ها خیلی ارجاع میده به متون مذهبی و خب این دخترام که همه با این چادر و روسری و اینها هستن در حال که پسرها آزادانه دارن بازی میکنن. تمام متون رو که تجزیه و تحلیل میکنیم میبینیم مثلا مشاهیر ادبی علمی اینا فقط 18% کل تصاویر رو به خودشون اختصاص دادن، بقیه مذهبی هستن. اگر از زن با صحبتی میشه اون زن یا دختر پیغمبر بوده یا زن پیغمبر بوده یا مادر موسی بوده یا مریم بوده، خلاصه مادر یه مرد یا یه زن یه مرد مهمی بوده، خودش کاری نبوده با اصولا. بعد اون تصویری از آنها میدن که این واقعا الان مخصوصا اگر ما تابستون هست بتونیم در این زمینه مطالبات میکنیم که این کتاب ها این تبعیض جنسیتی رو توش بردارن. بعد ما در زمان شاه کتاب ها به این حد مذهبی نبود، مدرسه بیشتر شبه لایک بود، ولی باید 200 مسجد زمان اول زمان پهلوی تبدیل شده بود به 55,000 تا در آخر حکومت پهلوی و به همه چیزان که پرید. حالا بعد این سکولاریته مردم ایران زندگی کردن میدونن چی؟ لایسیته رو مردم هنوز نمیشناسن.
اگه اجازه بدین باز من سوال بکنم از جناب صدارت.
این که من تصور کردم شما طرفدار سکولاریسم هستین یک پیش‌زمینه‌ای بود در یک رابطه‌ای برای من. من این تصور کردم که شما هم فکر با اون شخص هستین که توی یک جریان با هم هستین، از این نظر این برداشتم بود که طرفدار سکولاریسم هستین. خب ببینین جناب صدارت، شما دلایلی دارین که طرفدار سکولاریسم نیستین. خواستم ببینم که آیا شما چه جوابی رو میدین به زهروند که این نماینده مجلس در ایران و حالا مثل این که مقدار برکنارش کردن، یعنی میشه گفتش که یه مقدار حالت اپوزیسیون داشته در این رژیم فعلی، البته از اون افراد زوب در ولایته، ولی در مورد سیاست داخلی خیلی وضعش خراب به نظر من، در مورد سیاست خارجی درست فکر میکنه و این گفتش که آره مثلا میخوان سکولاریزم باشه، یعنی فاجعه میدونه سکولاریزمو. اگر شما بخواهیم آقا جواب بدین که سکولاریزم چرا نه و حالا برای اون فاجعه بود و چرا باید لایسیته باشه، چه جواب قانع کننده میتونیم بهش بدین که متوجه بشه؟ بفرمایید.
بله، من عرشبت که سکولاریسمو به این دلیل نمیتونم بهش بگم موافق هستم باهاش یا مخالف هستم، شاید این دقیق نبودن معرفی من از این جهت بود، این چیزی نیستش که من بتونم باهاش موافق یا مخالف نباشم. میگم که برای ایران چی به نظرم خوب میاد چی به نظرم خوب نمیاد. سکولاریته و سکولاریسم رو اصلا لفظ دقیقی نمیدونم. سکولاریسم اون بازم رسا نیست. اون که رسا هست یک رونده، حکایت از یک رونده و اون روند سکولاریزاسیون هستش. یعنی اگر که به اصطلاح بخواید تعریف های متعددی که از این شده را یه مخرج مشترکی ازش بگیرید و ببینید که خب چی میتونه به اصطلاح پاسخگو باشه واسه یک فارسی زبان، اون روند سکولار شدن، سکولاریزاسیون. در نتیجه من معمولا سعی میکنم به کار نبرم سکولاریسم یا سکولاریست یا الانم شنیدم سکولاریته. این روند در یک کشورهای پیش اومد که دین مسیح اونجوری چنگالش رو فرو نکرده بود به اون شدت در تمام لایه‌های اجتماع، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اقتصادی، و یه پنجره واسه نفس کشیدن و به اصطلاح بحث بود، سوال کردن، نقد کردن. اینه که کم 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 اون باور دینی، اگه بخوایم برگردیم بگیم خب اون باور دینی چی بود، اون باور دینی بریم به ولایت مطلقه کشیش ها، ولایت مطلقه کلیسا، انکوزیسیون و اون عصر بسیار تیر و تاریک در دوران ارزم به خدمت شما مسیحیت، قرون وسطا، به این ترتیب بود که من کشیش من میفهمم که خدا چی گفته. این متنش هم متنی نیستش که تو فرانسوی بشه ترجمه کرد به فرانسه یا تو آلمانی بشه ترجمهش کرد به آلمانی. من به زبانی که این نوشته، من زبانشو من بلدم، من کشیش، و من میخونم و اونجوری که من میدونم برای تو تفسیرش میکنم. این در جامعه به اصطلاح کاتولیک خیلی، اون ولایت مطلقه خیلی مطلقه تر بود اگر بخوایم به این ترتیب به اصطلاح توضیح بدیم. اجازه اصلاحات داده نمیشد، ولی در کشورهایی که حالا مثلا پروتست کرده بودن، عصیان کرده بودن پروتستان ها، اون یه اجازه، بابا آخه اینقدرم شور نیست، حالا اینی که تو بیای یه مرتبه فتوا بدی که من در روحم شیطان حلول کرده، بیای منو بسوزونی تو میدون شهر، و اون شکنجه های عجیب و غریب به خاطر اینه که یکی شیشی بگه تو باورت درسته، یا با به زور و ضرب شکنجه بخون عرضم به خدمت شما شیطانو از بدن من بیرون بکنن، اون چیزی که مرسوم در اون موقع ها بود. این جمع شد، جمع شد، جمع شد، یه مرتبه منفجر شد، رسید به عصر روشنگری، رسید به اتفاقات که در فرانسه افتاد، انقلاب و غیره، و رسید بیای جلوتر میرسه به 1905 که اون آقا رفت ژول فری توی مجلس و قانون به اصطلاح لایسیته رو عرضم به خدمت شما ارائه کرد و در انتها هم گفتش که بله از این به بعد این تکلیف دین رو کلیسا نیستش که معین میکنه، بلکه این مدرسه است. این مدرسه است میفته به دورانی که اون اسطوره شدن علم پوزیتیویسم یک جا و مکانی پیدا کرده بود که واقعا بیشتر تبدیل شد به خرافات و بت علم تا عرض شود که خود علم، و الان هم میبینیم که بسیار زیر سوال رفته اون اسطوره کردن علم. حالا لایسیتاسیون اون چیزی به نظر من هست که در یک روندی دین دنیوی شده. در مورد مثلا همین پهلوی خیلی جالب بود، این خانم زیارتی فرمایشاتشون رو خوب، این سلطنت طلبا که ادعا میکنن که زمان پهلوی دوران زرین طلایی بود، خب گوش کنن به این فرمایشات درستیشون در مورد تزییقات دینی که تحمیل میشد به خصوص زنان در اون موقع. در نتیجه من الان 5 دقیقه هم تموم شد، یه جمله آخرم هم بگم. در نتیجه لایسیتاسیون رو یک روند میدونم که برای یک کشوری مثل ایران مناسب نیست، با توجه به بحرانی که وجود داره در هویت افراد به خصوص جوانها، با این تضادی که دین به وجود آورده در روح و روان مردم به خصوص جوانها. در نتیجه لایسیتاسیون اون نمیتونه مفید باشه. زودتر یا دیرتر به نظر میاد که زودتر این رژیم فرو خواهد پاشید و اون قانون اساسی که عنوان میشه درست مثل قانون لایسیته که در یک تاریخ معینی مشخص شد، یه چیز تاریخیه. در ایران هم از دید من یک تاریخ معینی قانون اساسی جدید بر اساس لایسیته که حالا راجبش در فرصت بعدی صحبت میکنم، نمیخوام از 5 دقیقه بگذرم، اونو میشه تدوین کرد. بعد اون وقت میرسیم به مراحل بعدی که توضیح میدم. عرایزم رو میذارم واسه جلسه بعد. بفرمید.
خانم زیارتی، شما در مورد آموزش پرورش در مورد کتاب ها صحبت کردیم که چه نقشی رو بازی کرده این رژیم به اصطلاح جمهوری اسلامی. یک شخص قبلا از من سوال کرده بود که جمهوری خواهان دموکرات و لائیک آیا اینها اگر که مثلا قدرت باشن، یعنی یک همچین رژیمی مستقر باشه، آیا اذان از رادیو پخش میشه و یا نه؟ حالا شما میتونید به این سوال من اگر میشه جواب بدین و یا به موارد دیگه در مورد لایسیته بگین که چه اثرات مثبتی داره، که چه نقش مخربی رو جمهوری اسلامی رو بازی کرده جلوشو میگیره. بفرمایید.
بله، این حالا این مسئله اذان، من در ترکیه هم که بودم وقتی اذان نیمه شب پخش میشد، مردم یه دونه نامه ای از اون محل افراد من امضا میکردن و تقاضا میکردن که اذان نیمه شب پخش نشه، چون مریض دارن یا بچه های مدرسه ایشون خوابه و این خوابشون رو به هم میزنه. خب شاید این رو نمیذاشه، این رو بستگی به مردم یک محل داره.
سیستم اونجا به چه صورت ترکیه؟ از نظر شما سیستم حکومتی در ترکیه چگونه است؟ لایقه یا سکولاره؟
قانون اساسی ترکیه از زمان آتاتورک لایقه، و اتفاقا یکی از بحث‌های من امروز همینه که وقتی میبینیم که آتاتورک لایسیته رو آورد تقریبا همزمان با فرانسه 1905 قانون لایسیته رو قانونی کرد در فرانسه، در 1908 یعنی 3 سال بعد ببینیم ترکیه شروع کرد و رضا شاه هم همزمان عملا تحت تاثیر آتاتورک شروع کرد. حتی گاهی رضا شاهی که اول گل میمالید به سرش و مذهبی بود، بعدا تحت تاثیر آتاتورک تندروتر هم شده بود. اگر آتاتورک چادر رو در مدارس و ادارات دولتی ممنوع کرد، رضا شاه در خیابان هم ممنوع کرد. و به نظر من البته این یک اشتباه بود، چون لباس زنها نباید به سیاست مربوط میشد. یعنی همین مربوط کردن لباس زنان به سیاست، دیگه ما امروز هم گرفتار این حجاب اجباری هستیم. و بهتر بود یه کاش رضا شاه هم مثل آتاتورک حق رأی به زنها میداد، چون زنهای ترک خیلی زودتر از زن بسیاری از زنهای اروپایی از جمله زنان سوئیسی که شما میدونید حق رأی داشتن. بس اینه که امروزه یکی از مسائل من الان بیشتر در مورد اون چی در ایران میگذره این اون چیز این کتاب‌های درسی است که کتاب حالا تعلیم دینی که 99 درصدش مذهبیه به جای خود، ولی مثلا تعلیمات اجتماعی هم 61 درصدش ارجاع میده به متون مذهبی. من اصلا نمیفهمم چرا کتاب فارسی 53 درصدش ارجاع میده به متون مذهبی. این یکی از واقعا مشکلاتی ما در آینده و وقت خواهیم داشت با نسل جوان. من از همه خانواده ها میخوام که از حالا بچه هاشون رو واکسینه بکنن بر علیه این تبعیض جنسیتی که دارن در ذهن کودکان ما نهادینه میکنن. یعنی خانواده ها خیلی خوبه که خودشون بفهمن، حالا نمیگیم سکولاریته، میگیم جدایی دین از دولت چیه، نمیگیم لایسیته، میگیم جدایی دین از حکومت، و نمیگیم لایسیته اینوین، میگیم جدایی دین از سیاست. یعنی من اینا رو اینطوری تعریف میکنم، جدایی دین از دولت و زمان شاه دیدیم، جدایی دین از حکومت یعنی از حس قوه قانونگذاری قضایی و اجرایی، این مهد این لایسیته فرانسه است. و میبینیم که در مدرسه ابتدایی مدرسه یعنی مدرسه رسمی هم نه فقط ابتدایی متوسط هم همینطور مدرسه لایکه، و حتی افراد رو اجازه نمیدن که دختری با یک لباس اسلامی مثل روبنده اونیا بیاد، یا اینکه یک پسر یا یک کس دیگری مثلا یهودی کلاه یهودی ها رو بذاره، یا یک مسیحی مثلا یه صلیب آویزون کنه. هیچ نوع نشان مذهبی نباید در مدرسه دیده بشه. کسی اصلا نباید بدونه مذهبی کودک مذهب خانواده اون کودک چی هست. و این خب مهد لایسیته فرانسه است. لایسیته در کشور ما هنوز به وجود نیامد. در ترکیه هم که به وجود اومد میبینیم الان یک بازگشت به دین سالاری و اسلامگرایی با ارغوان وجود داره. همین حالت رو در تونس دیدم که بن علی لایسیته رو برد، یه قانون حتی لایسیته اجباری رو برد. ولی امروزه چی شد؟ بعد از سرنگونی بن علی الان بیشترین پست های کرسی های مجلس رو در تونس حزب النفسه که حزب اسلامگراست دارست. این من به فکر انداخت که چرا لایسیته در فرانسه تونست بمونه، البته خب زمان کشید، و تونستن حتی این رو از جدایی دین از حکومت به جدایی دین از سیاست بدل کنن، یعنی بسیار گسترده تر و عمیق تر، چون سیاست یعنی پندار هم باید لایک باشه، ولی در لایسیته جدایی دین از حکومت این فقط کردار و گفتار هست که لایکه. و چرا در تونس و در ترکیه دو کشور اسلامی لایسیته ناپایدار بود؟ این همه کشید به اینجا که برای کشورهای اسلامی باید لایسیته مناسب کشورهای اسلامی تدوین بکنیم و یه مقدار فراتر و گسترده تر از لایسیته غربی باشه. یعنی در لایسیته غربی دین در دولت دخالت نمی کنه، حکومت هم در دین دخالت نمی کنه، ولی در این لایسیته نوین من این فکر میکنم که باید دولت لایک نظارت بکنه بر مهاد مذهبی. حالا بعد بیشتر توضیح میدم، فرصت رو میذارم برای آقای دکتر.
جناب صدارت، شما آیا به این جناب زهروند که نماینده مثلا روشنفکرهای جمهوری اسلامی هستش چه پاسخی میدین؟ چون اینها فکر میکنن که یک رژیمی که سکولار هست و لایک هست یعنی مردم دین و ایمان نباید داشته باشه. به نظر من اینطور نیست. میشه کسی ایمان داشته باشه، مسلمان باشه، ولی اینو در سیاست دولت دخالت نده. اگر ممکنه یک پاسخی بدین به این شخص که اینها اینقدر وحشت دارن، از سکولاریزم وحشت دارن، جدای دین از دولت، چه برسه که از سیاست هم باشه.
بله، عرض کنم که سعی میکنم در اون 5 دقیقه بمونم. اینا بسیار بسیط هست سوالاتی که شما مطرح میکنید. یه چیزی که الان شنیدم که به نظرم یه مقداری خوبه که اینو باز بکنیم، تعریف حکومت چیه، تعریف دولت چیه، که اونی که من تعریف میکنم نقطه مقابل این چیزیست که خانم زیارتی فرمودن، ولی اصلا اصراری ندارم. من دولت رو آنچه که مرسوم در ایران الان، مثلا میگن دولت دکتر پزشکیان، حکومت مثلا فلان، ولی مثلا اگه برگردیم یه خورده همین قبل‌تر، دولت شاهنشاهی ایران، حکومت دکتر محمد مصدق. آقای غلامعلی اویسی هم در 22 بهمن 17 شهریور 1357 اولین اعلامیه نظامی که ساعت 6 و 7 صبح از رادیو خونده شد، اون پایینش امضا کرد. غلامعلی اویسی دولت شاهنشاهی ایران، یعنی در واقع مجموعه سه قوه. ولی این خلط تعریف بجاست در کشوری مثل کشور ما، برای اینکه هیچ وقت بین این سه قوه که باید تفکیک وجود داشته باشه وجود نداشته. همیشه یه نفر اون بالا بوده، اون موقع ولایت مطلقه پهلوی بوده، حالا ولایت مطلقه فقیدن. چه معلوم نیست حکومت بالاخره چیه، دولت چی چیه، ولی باید تو حرف ما مشخص باشه کاملا و بدونیم که داریم راجع به چی صحبت میکنیم. الان در فرمایش خانم زیارتی فرمودن که در غرب لایسیته به اون ترتیب، و فرمودن که قوه مجریه جداست از دین. درست فهمیدم خانم زیارتی؟
منظور تو از قرب اگر فرانسه است، من متوجه این هستم که دولت رو وقتی میگیم گوبرنمان، خب در فرانسه منظور نخست وزیره با اون افرادی که عنوان وزیر انتخاب کرده، مجبور هستیم یک کلمه استفاده کنیم. البته کلمه حکومت هم باز این
نه نه اونو معذرت میخوام، نه اونو بحث ندارم، اونو میدونم که توش، یعنی اصلا اصراری ندارم کدوم حکومت کدوم دولت، فقط عرض من این هستش که
میتونم بگم جدای دین از اجراییه بوده، از قوه اجراییه بوده. در فرانسه جدای دین از نظام یا سیستم است، یعنی هر سه قوه قانونگذاری، قضاییه و اجراییه، و اینو بهش میگیم لایسیته.
بله، ولی این چیزی نبود که من شنیدم، ولی شاید اشتباه شنیدم. امیدوارم این یه دقیقه رو به حساب من نذارید خانم عرفانی عزیز. آن چیزی که من شنیدم از فرمایش شما از قوه مجریه بود، و همونطور که میدونیم تو آلمان مثلا، تو اروپا حزب دموکرات مسیحی مثلا داریم، مسیحی. توی امریکا اون نمیگه من لایکم، میگه من سکولارم. اونایی که انگلو ساکسون هستن بیشتر لفظ سکولار رو استفاده میکنن. میبینیم که به خصوص این آقای ترامپ چجور دین رو آمیخته با ابزار قدرت. مثلا فقط هم به ترامپ محدود نمیشه، اون آقای تد کروز میاد در مصاحبه خیلی حق به جانب میگه که بله، ما طبق انجیل بایستی که از اسرائیل طرفداری کنیم، حمایت کنیم. اون خبرنگار ازش میپرسه که انجیل که مال 2000 سال پیشه، اون موقع که اصلا اسرائیل نبود. میگه خب نه، این قوم گیر میکنه. میگه کجا نوشته؟ اونم اصلا نمیدونه کجاست. یه به اصطلاح گفتگوی بسیار چالش‌آمیز جالبیه که نشون میده که دین ابزار قدرت شده حتی در یه جایی مثل امریکا، و به اصطلاح فرانسه من انتقاد دارم، آلمانم که گفتم دموکرات مسیحی. یه چیزی که فرمودن این بود که آتاتورک لایسیته رو آورد، یا بن علی لایسیته رو برد. اندیشه است این. این یه باوره، یه طرز فکره، یه شیء نیست که یکی بیاره یکی دیگه هم ببره. وقتی که یکی بخواد بیاره یکی هم ببره، اون لایسیته تبدیل میشه به سرنیزه لایسیته، آنطور که در زمان آتاتورک شد، به قول شما اجباری شد بی‌حجابی در حالا اونجای دولتی، و در زمان رضا شاه اجباری شد در خیابان‌ها، سرنیزه شد دین شد خود لایسیته. پس لایسیته رو مثلا آقای باور گفتم دیگه، فقط هم دینی نه دنیاوی، هم همینجور آقای جورج بوش پسرم فکر میکرد که بله دیگه حالا حملات 11 سپتامبر شده و بایستی که بره دموکراسی رو ببره به افغانستان یا ببره به عراق. این فرهنگه، یک نوع طرز فکره که تو با قطعا با زور نمیشه ببری اونجا. بعد از 20 سال دیدید با چه افتضاحی اومدن بیرون. الان هم که وضعیت ارزم به خدمت شما چیز چطور هست، افغانستان چطور هست؟
چرا صدرات شما باور ندارین که اونا به خاطر دموکراسی حرف اصلا این کار کرده باشن؟ مسئله همش در واقع در نهایت اقتصادیه.
اصلاً
یک زمین رو بگیرن و منابعی رو به دست بیارن.
اصلاً به هیچ وجه دلشون نسوخته بود و میخواستن دموکراسی رو، اصلاً دموکراسی رو نمیفهمید آقای جورج بوش. برای همین فکر میکرد که یه شیعه که من ببرمش تو افغانستان. اصلا تو کی هستی که معیار دموکراسی باشی که یه جا ببری؟ دموکراسی یک فرهنگ، یک باور، یک نوع به اصطلاح اندیشه است که نمیشه تزریق کرد به جایی و لایسیته هم نمیشه ببری یا بیاری. پس تعریف حکومت و دولت رو فهمیدیم در چیزی که، یعنی هر کدوم باید روشن بکنیم که معنیش چیه. حالا اونی که من توی ذهنم بوده و تو نوشته هام و اینا سعی کردم به کار ببرم، حکومت رو به عنوان مجریه استفاده کردم ازش، دولت رو به عنوان مجموعه سه قوه اتا ازش استفاده کردم، یا شتات یا استیت. اینم روشن بشه بذاریمش کنار واسه شنونده های شما. ولی اون چی که در ذهن من هنوز مشخص نیست، الان وقتم هم تموم شده، میخوام خواهش کنم که خانم زیارتی، تعریف سیاست، دولت و حکومت رو گفتیم، ولی تعریف سیاست رو که اون پسا لایسیته رو که فرمودید در رابطه با سیاست، اگه لطف بفرمایید تعریفتون از سیاست من بشنوم خیلی خوشحال میشم.
بنابراین من به جایی که بگم سکولاریته میگم جدایی دین از قوه اجراییه، به جایی که بگم لایسیته میگم جدایی دین از سه قوه قانونگذاری قضاییه و اجراییه به اضافه مدرسه لایک. و وقتی میرسم به جدایی فرا لایسیته یا لایسیته نوینی که طرف کردم، این جدایی رو میگم جدایی دین از سیاست. در این نوع تعریف یعنی پندار لایک، گفتار لایک و کردار لایک مورد نظر. این چیزی نیست که ما بتونیم، همونطور که شما گفتین، اندیشه رو نمیشه از جایی به جایی برد. اینو ما باید با آموزش و پرورش سعی بکنیم که در ذهن کودکانمون رشد بدیم این ایده پندار لایک رو. و کلن با همین محتوای کتاب‌های درسی، اگر ما بتونیم احترام به حقوق بشر، احترام به برابری زن و مرد، برابری همه شهروندان با هر عقیده، نژاد و زبانی باشه، و همینطور برابری احترام به حقوق محیط زیست، اینها رو اگر ما تو کتاب‌های درسی بتونیم بگنجونیم، و بعد از یک نسلی ما میتونیم نسلی داشته باشیم که رعایت حقوق بشر رو آزادانه بر رعایت موازین اسلامی ترجیح بدن. این صورت وارد مرحله جدایی دین از سیاست شدیم. و در این سیستمی که من دارم، لایسیته نوین فقط منحصر به مدرسه رسمی دولتی نمیشه.
معذرت میخوام ولی من هنوز تعریف سیاست رو نمیدونم شما منظورتون چیه. اینو شروع بکنم، برای شروع لازمه من بدونم معنیش چیه.
گسترده تر از حکومت و دولت هست. سیاست یعنی در تمام رفتار، گفتار و کردار ما سیاست دخالت داره. به نوعی پندار لایک هست که سیاست لایک رو میتونه ایجاد بکنه. وگرنه همیشه افراد ممکنه که کردارشون لایک باشه، ولی اون پندار مذهبیشون روی رفتارشون و روی گفتارشون، روی تصمیماتشون تأثیر میگذاره. خیلی مشکل است که کسی پندار مذهبی داشته باشه و شما بخواید که این لایسیته رو بتونه کاملا رعایت بکنه. به هر حال برای اینکه بتونیم پندار لایک داشته باشیم، به زمانی من مثلا میگم 25 سال از زمانی که ما آموزش پرورش لایک داریم، از زمانی که بتونیم سواد آموزی لایک داشته باشیم، بتونیم کلاس‌های آگاه سازی لایک درست بکنیم در شوراهای شهر، در حتی مساجد بعد از نماز جمعه، در شوراهای روستا و به تدریج از پایین به بالا بتونیم این احترام به حقوق بشر، احترام به برابری زن و مرد، احترام به برابری همه شهروندان و احترام به محیط زیست رو نهادینه بکنیم در ذهن افراد و ما مورد مرحله جدایی دین از سیاست شدیم، چطور که الان در فرانسه جدایی دین از سیاست وجود داره. مرسی.
خب من میتونم در پاسخ عرض کنم یه مطالبی رو؟
شما صحبت رو تموم شد در این رابطه؟ اوکی.
عرض کنم که اینه که شما فرمودید از پایین به بالا که پندار باید لایک باشه، این رو کی تصمیم میگیره که یک پنداری لایک هست یا یک پنداری لایک نیست؟ عملی فکر کنیم دیگه، الان کشور ما در لبه پرتگاه سقوطه و کشور ما بهش تجاوز نظامی شده و در داخل و خارج تمام شواهد و قرائن داله بر این هستش که خطرات از همه سو اومده و به احتمال خیلی زیاد زودتر ندیرتر این رژیم سقوط میکنه. و حالا الان که نمیشه که با وجود اینها پندار و به اصطلاح چه سیاست باشه، چه دولت باشه، چه حکومت باشه، بخوایم به اصطلاح این کار ببریم اونو. اینه که میفرمایید پندار لایک کی تصمیم میگیره یک پنداری لایکه یا لایک نیست؟ چه دستگاهی ممیزی میکنه، میشه متر، میشه میزان که شما برید اینور اینا لایک، پندار لایک ندارن، اینا شما بیرین این و شما پندار لایک دارید؟ اینه که میفرمایید ذهن کودکان رو آموزش بدیم، و چطور؟ اونو کی آموزش بده؟ اون معلم رو، اون مدرس رو، اونو کی تصمیم بگیره که اون شخص لایسیته رو فهمیده و به قول شما با پندار لایک مورد نظر شما؟ یعنی شما فرض کنید که جناب عالی خانم زیارت میشید رئیس جمهور فردا و معتقدم هستید به نئولایسیته. خب حالا میخواید اینو فکرتون رو به اجرا بگذارید، چجوری میخواید به اجرا بگذارید؟ به غیر از زور نمیشه، به غیر از خشونت نمیشه، به غیر از ممیزی نمیشه. یه چیز دیگه هم عرض کنم در این دقایقی که من از 2 دقیقه فقط صحبت کردم، چیزی که نفهمیدم هنوز تعریف جنابالی بود از سیاست. سیاست رو فرمودید که تعریفش بسیار گسترده است و اینه که در پندار و این حرفا، ولی مشخص نفرمودید که چیه. هنوز من یا لااقل من متوجه نشدم. من خودم را عرض میکنم که چی به نظرم سیاست میاد. آنچه که بر تعریف بر اصل اصالت قدرت، اینه که اصیل بدونی قدرت رو بخوای. مثل لنین میگه که سیاست علم به قدرت رسیدن هرچه زودتر به هر قیمتی. سیاست علم در قدرت ماندن هرچه طولانی تر به هر قیمتی با هر وسیله‌ای. و پیشبرد منویات قدرت که از امروز تا فردا فرق میکنه. قدرت جیوه‌ایه، قدرت شکل خاصی نداره. دیدیم که مارکسیسم به لنینیسم تبدیل شد و بعدم به استالینیسم و چه فجایعی رو در شوروی شاهدش بودیم و چه فجایعی رو در چین شاهدش بودیم وقتی تبدیل شد به ماویسم. پس اون تعریفی که لنین داد از سیاست یا غرب به طور متاسفانه الان در کشوری که بگی مارکسیسم ممکنه که اعدام باید گرددت بکنن، همجا که من دارم زندگی میکنم، اونا خودشون این باور رو دارن، این تعریف رو دارن از سیاست. ولی چیزی که فکر میکنم در یک کشور حقوق مدار، در یک پندار حقوق مدار میشه تعریفش کرد، این هستش که سیاست به معنای تدبیر امور فردی، تدبیر امور خانوادگی، جمعی، در یه شرکت، در یه کارخونه، تدبیر امور به صورت ملی. این قدرت رو اصل نمیدونه، این حقوق رو و مردم رو اصل میدونه. اون وقت خیلی خوب میشه که اون وقت بگیم که در این رابطه چجوری میشه به اصطلاح دین رو، حالا یه پلن میبرمش بالاتر، چرا فقط بگیم دین؟ مگه دین یه تعریف خاصی داره؟ مثل مارکسیسم یه تعریف خاصی نداشت، دین هم یه تعریف خاصی نداره. هزار جور، هر کی اگه در قدرت هم باشه هزار جور اونو تعریف میکنه بستگی به میلش. درست شد؟ پس سیاست رو نمیشه بگیم که از دین جدا، و نمیشه بگیم که از به اصطلاح عقاید نه دینی و نه دنیوی جدا. چرا؟ برای این که من برای تدبیر امورم باید یه سری باورهایی رو داشته باشم. اینجاست که تفکیک حکومت از دولت مهم میشه. فرض کنید که من فردا میخوام بشم رئیس قوه مجریه، میام افکارم رو ارائه میدم به مردم، سیاست هام رو برای تدبیر و امور ارائه میدم به مردم، که این نمیتونه بر اساس پندار من نباشه، چه باورهای دینی چه باورهای دنیوی. اصلا غیر ممکنه که یک فرد رو پیدا بکنید که یه مرتبه خالی بشه از هر گونه باوری. یا مثلا با این به اصطلاح اینه که شما میفرمایید دم به اصطلاح در مؤسسات دولتی یا مدرسه ها یه کسی بیاد باورهاشو بذاره همونجا دم در، بره وارد اونجا بشه، غیر ممکنه همچی چیزی. پس دین رو یا عقاید دینی و عقاید دنیوی رو نمیشه از سیاست جدا کرد. اونی که مثلا تو آلمانه میگه من دموکرات مسیحی هستم، تعریف خودش رو داره از دین مسیح، از دموکراسی، از دموکرات بودن، میاد برنامه‌ش رو میگه بر اساس این باور برنامه من برای اداره کشور، اجرا قوه مجریه اینه. دین رو، نه فقط دین رو، عقاید دینی و دنیوی رو به هیچ وجه نمیشه از سیاست جدا کرد. چه سیاست با اون تعریفی که من خدمتتون عرض کردم، تدبیر امور، چه سیاست عرضم به خدمت شما به صورت اونی که لنین میگه وسیله رسیدن به قدرت و در قدرت موندن و پیشبرد قدرت. چرا؟ برای اینه که در اون هم شما باید باور به زور داشته باشی که یک اندیشه ای رو، یک فکری رو، یک نظر دینی رو یا دنیوی رو بکنی اسباب کار، ابراز و ابزار کارت واسه رام کردن مردم، واسه اینه که باید بیشتر در قدرت بمونی دیگه. چیزی که شده در ایران، چیزی که شده در اسرائیل، چیزی که شده در چین، چیزی که شده در امریکا، چیزی که شده در انگلیس و بقیه جاهای دیگه. در نتیجه این به نظر من بسیار مهمه، به نظر من بسیار میتونه خطرناک باشه که بگیم دین از سیاست یا دین، باور دینی و دنیوی از سیاست جدا، و اصلا نقض غرضه. از همون ابتدا به نظر من یک، با این توضیحی که دادم، یک غیر ممکنی رو بخوایم ممکنش بکنیم. من فکر میکنم تموم شد وقتم، در خدمتون هستم.
بله، در فرانسه جدایی دین از سیاسته. من نمیدونم اینا زور کجا استفاده کردن، زوری وجود نداره. وقتی شما در آموزش میبرید یک عقایدی رو و به تدریج افراد با اون عقیده بزرگ میشن، وقتی حقوق بشر رو از ابتدای کودکی به بعد کودکان میاموزید، وقتی برابری زن و مرد بهشون از ابتدا و احترام به محیط زیست رو میاموزید، این کم کم جز ارزش های اون فرد میشه. این وقتی خودش تمام امور رو به دست میگیره، خود به خود پندار لایک، گفتار لایک و کردار لایک داره. هیچ زوری هم بهش نکردم، با این ارزش ها بزرگ شده. برای که این ارزش ها رو وقتی میرسه به خانواده، با خانواده هم بتونه تضاد وجود نداشته باشه، من فکر میکنم برنامه های تلویزیون، برنامه های رادیو، تمام برنامه های مثل همینی هم که الان ما داریم، اینا همه تأثیر میگذاره روی افراد. و اگر در بشه که مثلا حتی در مساجد به جای اون بعد از نماز جمعه که میذارن، به جای خطبه ها که میخونن و نمیدونم چیزایی که مقدار دروغ هم تحقیل مردم میدن، بشه یک سمینار مانند هایی گذاشت که افراد بتونن راجب این مسائل بحث بکنن. و اگر این افراد حداقل اگر رعایت حقوق بشر رو بر رعایت موازین اسلامی ترجیح ندن، ولی هر وقتی میرن تو خانواده لاغر کودکانشون رو درک میکنن. و اگر این نصف خود به خود به زمان عموم رو بگیره، من گفتم 25 سال احتیاج هست برای این مسئله، برای اینکه بدون زور جدایی دین از سیاست ایجاد بشه. سیاست شما با تعریفی کردید از لنین اصلا تعریفی نیست که من از سیاست دارم، ولی سیاستتون در مورد تعریفی کردید در مورد تدبیر امور، اون رو من هم دارم. و برای اینکه باورهای ما همطور که گفتید دینی و دنیوی در تدبیر امور دخالت میکنه، این برای من و شما هست که در این سن هستیم، ولی اگر از کودکی تونسته باشیم با این عقاید لایق بزرگ بشیم، بعدا خود به خود باور دینیمون در تدبیر امور کشور دخالت نمیکنه یا خیلی کم دخالت خواهد کرد. به هر حال من مثال تاجیکستان رو بگم، در تاجیکستان امروزه یک کشور اسلامی است، ولی دین تا 18 سالگی برای کودکان ممنوعه. در لایسیته نوینی که من هم تدوین کردم، دین تحمیل دین به کودکان ممنوع هست. بر همین هم لایسیته نوین فقط به آموزش رسمی اکتفا نمی‌کنه، بلکه آموزش نیمه رسمی رو هم و آموزش غیر رسمی رو هم در بر می‌گیره. آموزش نیمه رسمی وقتی است که کلاسی هست، مدرسه ای هست، ساعتی هست، یعنی کلاس های تعلیم دینی و کلاس های قرآن رو هم شامل میشه و این نوع کلاس هایی که تحمیل دین میکنن به کودکان هم ممنوع خواهد بود. همینطور آموزش غیر رسمی که به وسیله خانواده، تلویزیون و فضای مجازی داده میشه هم لایج میشه به. البته خیلی مشکل تر هست که شما به یه خانواده بگین دختر 9 سالتون رو صبح از خواب بیدار نکنین و مجبورش نکنین روزه بگیره، ولی این دختر اگر بیا تو مدرسه قش بکنه، اگر تو فرانسه باشه، از اون خانواده میگیرنش و این رو تحمیل دین به کودکان نوعی کودک آزاری محسوب میشه. میشه اینا رو توضیح داد. حالا من گفتم 25 سال اگر ما وقت بگذاریم، یعنی دقیقا برای اینکه بدون زور میخواییم این کار میکنیم، در حالی که در تاجیکستان الان زوره، اگر کسی با چادر بیاد توی خیابان جریمه میشه، مساجد رو به کل بستن. اونا تونستن شاید این کار رو بکنن برای اینکه گذشته کمونیستی داشتن. ایران هرگز کمونیستی نبوده، نیست و نخواهد بود، و برای همین من برای این پیاده کردن لایسیته نوین یک زمانی معادل 25 سال به نظر خودم لازم داریم، همونطور که فرانسوی ها هم انقدر زمان گذاشته از 1905 شد تا اول مدرسه درست کردن، اول مدرسه لایق درست کردن 25 سال قبل از اینکه قانون لایسیته رو ببرن به مجلس. مرسی.
شما گفتین که از تلویزیون میتونن مراسم مذهبی رو پخش بکنن و یا تبلیغ مذهبی بکنن، درسته؟ یعنی میشه تبلیغ کرد؟ شما تلویزیون رو در چه رابطه گفتید؟
تلویزیون هم باید لایق باشه، یعنی
شما اشاره کردی به تلویزیون.
مذهب در لایسیته نوینی که من میگم فقط خصوصیه. شما فقط در دنیای خصوصیتون میتونین که مذهب خودتون داشته باشین، تو خونتون، توی خانوادتون، تو فامیلتون، ولی تلویزیون یک وسیله عمومیه.
درسته، ولی من تعجب کردم که شما گفتین. خب حالا به هر حال من میخوام بپرسم که برای اینکه حریم خصوصی افراد خیلی براشون مهمه و همونطوری که شما میدونین دین و مذهب برای کسانی که با اون بزرگ شدن خیلی مهمه، حتی اینو به صورت یک عادت انجام میدن، این مراسم مذهبی رو به هر حال اگرم واقعا هم بهش اعتقاد داشته، های عادتی شده برایشون، نهادینه شده، از کودکی این کار کردن و انجام میدن، ولی شاید هم در برایش داد تبلیغ هم نکنن، ولی خب دوست دارن انجام بدن، احساس میکنن یه رابطه ای بین خودشون و خداوند هستش. حالا بخوام ببینم که برای یک افرادی که دین مذهب و اسلام مثل در ایران برشون مهمه، مسلمون هستن، میتونه نفر مثلا مذهبی باشه، نمازشو بخونه، ولی طرفدار رژیم سوسیال دموکرات و لایک باشه؟
برای همین من گفتم برعکس تاجیکستان که تمام مساجد بسته، اگر شما برنامه ریزی که من برای ایران کردم ببینید، گذاشتم پیشنهاد البته اینا که همونجور که برای هر 5000 نفر وقتی که جمعیت روستا میشه 5000 نفر ما یک شهردار تعیین میکنیم و اسم اون روستا رو هم میکنیم شهرستان، برای هر 5000 نفر یک مسجد و یک امام جمعه بگذاریم، برای که مردم بتونن برن و نمازشون هم در مسجد بخونن. ولی بعد از نماز جمعه دیگه خود بخوندن و اون دروغایی که میان مال من برمیگرد اون رو به جاش کلاس های سواد آموزی یا کلاس های آگاهسازی بزرگسالان میذارن و مثل سمینار با این مسائل راجعش به خود روستاییان با هم بحث میکنن. یعنی من جا برای گفتگو میگذارم نه جا برای زور.
در فرانسه کلیسا هست و مردم میتونن که مراسم مذهبی خودشون داشته باشن ولی به طور رسمی نیست. جناب صدارت نظر شما در این رابطه چیه؟ آیا دادم میتونه مسلمان باشه در ایران و طرفدار یک تیپ سکولار سوسیالیست یعنی جمهوری سوسیال دموکرات و لایک باشه؟ نظر من هست ولی میخوام نظر شما رو بدم.
بله منم چرا که نه، و یعنی باید باز باشه. اصلا این قضیه این شکلی هستش که زور اعمال نشه. خانم زیارتی فرمودن که در تاجیکستان زور هست، نفی کردند و فرمودن که در طرحی که برای ایران دارن زور نیست و گفتن که 25 سال طول میکشه در کودکی توانسته باشیم که اینا کم کم بزرگ بشن. همینه که کم کم بزرگ بشن، حالا گفتن 25 سال، حالا 24 نه 26 هم نه 25 سال چرا، اونم قابل پرسش است. ولی خودش این یه رونده، یعنی با به اصطلاح بررسی تاریخ سکولاریزاسیون، این سکولاریزاسیون هستش، مثل قانون لایسیته نیست که در یک تاریخی یه مرتبه چیز شد. حالا اونی که به نظر من میرسه با توجه به اینی که به اصطلاح این رژیم رو پایدار هیچ کس نمیبینه حتی خودشون، یک قانون اساسی باید ما ارائه بدیم. اون قانون اساسی فکر میکنم نظر سرکار خانم زیارتی رو تأمین بکنه که الان در تدوین یک قانون اساسی با تفکر لایک بشه اون رو تدوینش کرد و بر اساس حقوق. با همون قانون اساسی هم نمیتونه بدون اندیشه راهنما، بدون یک بنمایه تفکر و تعقل، بر اساس یک اندیشه، یک به اصطلاح ذهنیتی باید درست بشه. اون ذهنیت هیچی نمیتونه باشه اگه بخوایم به اصطلاح مردم سالاری باشه، اگه بخوام دموکراسی باشه، هیچی نمیتونه اون با مایه تفکر و تعقل باشه به غیر از حقوق. چرا حقوق؟ برای اینکه حقوق ذاتی هست در همه مکانها، در همه زمانها و برای همه افراد بدون هیچ تبعیضی، زن باشه، مرد باشه، کرد باشه، ترک باشه، هرچی که باشه. درست شد؟ خب پس اینی که شما میفرمایید که نباید به بچه ها آموزش دینی داد، درست فهمیدم؟ نباید به بچه، بله سرتون رو تکون دادید به معنای بله، ولی فرمودید که دین یه چیز خصوصیه و در خانواده ها و فامیل ها میتونه باشه. حالا من یه خانواده هم، بچه هم اینجا نشسته، چجور نتونه دین من، عقاید دینی من، چجور نتونه عقاید دنیوی من اثر نذاره در حرکات و سکنات و حرف هام با بچم و اینه که بزرگ میشه و از من چیز یاد میگیره، چه به حالت تنفر، آنچه که به قول شما نصف شب بچه رو با لغت بیدارش کنه که پشت نماز صبح بخون، چه یا اینکه با بحث آزاد و دوستی. در نتیجه دین یه چیز خصوصی نیست، همونطور که اندیشه راهنمای غیر دینی یه چیز خصوصی نیست. آدم ها باید با همدیگه ارتباط برقرار کنن، یه اخلاقیاتی میخواد، یه اندیشه راهنمایی میخواد، یک نحوه فکر کردنی میخواد. ولی اونجا اشکال پیش میاد که من بخوام تبعیض اعمال بکنم، بگم اینه که من باور دارم درسته، اونی که تو میگی غلطه، بیا ببین من چی میگم، اگرم گوش نکنی باید ببرمت زندان. الان شما میفرمایید که تا 18 سال نباید به زور، حالا 18 سال شما نگفتید، گفتید تاجیکستان، نمیدونم تا چند سال در نظرتون هست، همون 18 سال منظورتونه؟ میگید بله. بسیار خوب، حالا اگر که من خاطی از این قانون، شما رئیس جمهور هستید و قانون اساسی هم هست، من خاطی بیام به بچم تدریس دینی بکنم، شما چه اعدام باید گردم یا چطور؟ پس ببینید این اشکالات
خانواده‌تو هر کاری می‌خواید بکنید،
ولی شما فرمودید که در بسیار خوب، ولی جناب عالی فرمودید که در بچه رو نباید بهش به اصطلاح راجب دین صحبت، یا بهش راجب دین صحبت کرد، اون اصلا چیز غیر ممکنی، اصلا هیچ عملی نیست به هیچ وجه. ببینید ما باید بسیار، حالا من شاید طبیبم سیمکشی مغزم یه جوری شده که در بالین مریض باید تصمیم بگیرم. بعضی وقتا یه حالت اورژانس پیدا میکنه. الان در بالین مریض وطنم، هموطنم هستم و یک دارو لازم دارم، یک تصمیم درمانی لازم دارم و باید ببینم که میشه در عمل این کار رو کرد یا نه. پس اینه که بگیم دین، حالا شما گفتید دین، من میگم دین یا عقیده غیر دینی دنیوی، نمیشه از سیاست جدا بشه. برای اینکه با تعریفی که من ارائه دادم خدمتون قبول کردید، پس امیدوارم اینم قبول بکنید که پس از تدبیر امور من چطور ممکنه باور من هرچی که باشه دینی یا دنیوی دخالت نداشته باشه. پس این نمیتونیم بگیم از دین از سیاست جدا. این یک بحران ابتدایی از همون پایش شروع میکنه و لائیسیته رو، چه قدیمیش باشه چه نو باشه، تبدیلش میکنه به دین لائیسیته، تبدیلش میکنه به سرنیزه لائیسیته، تبدیلش میکنه که یک کسانی باید ببینن که خب حالا ما کیو بفرستیم تو مدرسه درس بده. یا مثلا شما میفرمایید که امام جمعه بگذاریم. این امام جمعه رو ما چرا باید بگذاریم؟ ما دولت، درست شد، سه قوه یا مجریه به قول شما، یا به هر حال اون ساختار گردانندگی کشور، از دید لایک با تعبیر من اصلا ما نباید چنین کاری بکنیم. یه عده خواستن یه کسی رو بذارن اون جلو پیش نماز باشتن، پشتش نماز بخونن، خب بکنن، تا جایی که خشونت و تبعیض به خرج ندن، تو محله دنبال این نگنن که تو برای چی نیمدی نماز جمعه، پس اعدام باید گردن.
اون وقت شما قانون تعیین میکنه مرزها رو دیگه، مگه قانون تعیین نمیکنه؟
همون دیگه، قانون اساسی از دید من که ما در شرفش هستیم باید الان تدوین شده باشه برای پیشنهاد که هست و در ذهن منم هست و اگرم دوست داشته باشیم میتونم براتون بفرستم و میتونید تو سایتتون بذارید. خانم عرفانی گرامی، این یک قانون اساسی است که بر اساس 5 دسته حقوق، چند نفر حقوقدان، چند نفر باور به استقلال آزادی و حقوق، این رو نه فقط حقوق بشر، چرا فقط حقوق بشر؟ حقوق بشر بسیارم خوبه، چرا حقوق یک شهروند رو ملحوظ نکنیم در اون قانون اساسی؟ دیگه چی؟
مگه چرا شهروند از بشر جداست؟
ولی حقوق شهروندی از حقوق ذاتی بشر جداست.
من فکر کردم حقوق حیوانات هم میخواد.
حالا عرض میکنم، حالا اونم عرض میکنم. حقوق بشر، حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق ملت ایران در جامعه بین المللی و حقوق طبیعت، اونی که حیوانات هم جزوش میاد و اصلا طبیعت به طور کلی جزوش میاد.
اوکی، شهروندی مثلا اگر یه محدود جغرافیایی میشه دیگه، وگرنه حقوق بشر
دیگه شهروند. حالا من داره از وقتم میگذره، میتونم حالا در یه بحث دیگه راجب اونم صحبت بکنیم. ولی
اشاره کردیم به قانون اساسی که میگین این پیشنهادی، آیا درش اصلا اسم دین رسمی آورده شده یا نه؟
دین یه بار، فقط یه بار.
و اصلا اونم... چرا بعد دین
حالا... رسمی حالا اجازه میده، اجازه میگم بهتون، یه بار آورده شده و اونی که قانون اسلامی این رژیم ملغاست، تموم دیگه، اصلا از هیچ دینی اسم برده نشده. و مخصوصا اونی که شما گفتید من باور دارم سکولاریسم، نه، این لایک کاملا. و در درست. تمام این چندین و چند اصلی که هست مشخصا ذکر شده در همون ابتدا که هیچ دین رسمی وجود ندارد. تمام، توجه کردید؟ این ندارد، نه اینکه هر کس که دین داره باید اعدامش کرد. دین رسمی در شناسنامه دولت جمهوری ایران وجود ندارد که بشه به زور اونو وسیله دست سرکوبش کرد. فکر کنم وقت تمام شد.
قانون اساسی وجود نداره، ولی فردی شخصیه و این مسئله بین فرد و برحال خالق خودشه که چه تصمیم میخواد بگیره، چه کاری بعد انجام بده. اوکی، شما اگر که نکته پایان دارین بفرمایین خانم زیارتی.
من بسیار خوشحال شدم دارم نقطه نظرهای مشترک با آقای دکتر پدارت خیلی زیاد دارم و فکر نمی کردم به این حد میتونیم توافق داشته باشیم. البته جزئیات بسیاری از نمیتونم از ایشون خواهش کنم بخونن مثالی که من نوشتم در مورد مثلا من فتوا رو ممنوع کردم، پول ریختن همین خمس و زکات رو به حساب مرجع تقلید و فلان ممنون میدونم، فکر میکنم باید یه وزارتی درست بکنن از یه نظر دولت لایک و یه صندوق به نام سهم امام این پولا رو تو اون صندوق بریزن. اینا همه جزئیاتیست که من سعی کردم برنامه ریزی بکنم برای که بعدا نگن خب شما چه جوری میخوایی اینو پیادش بکنی. و اینا در یک مقاله در 10 مقاله در سایت ایران لیبرال وجود داره. به هر حال من بسیار استفاده کردم از این جلسه و سپاس گذارم برای اینکه منم به این جلسه دعوت کردم.
من از شانس بازگذارم و جناب صدارت این سوتمانی که آدم پیش اومد میگم من یک برداشت کردم که شما گفتین که من انتقاد دارم به نقطه نظرات خانم زیارتی، احساس کردم که شما بیشتر طرفدار سکولاریسم هستین تا لایسیته. این برداشت اشتباه من بود، پوزش میخوام. به هر حال خب خوشحالم که شما به لایسیته فکر میکنین و طرفداری که به لایک هستین در ایران، و من فکر میکنم که امروز شاید خیلی راحت‌تر در ایران بشه پذیرفته بشه این مسئله. البته به هر حال دوره که شما گفتین برای این مرحله رو طی بکنه یک رنسانس اصولا اتفاق افتاد اروپا، و در ایران هم میگن که این رنسانس در حال شکل گرفتن و شروع شده، داره این اتفاق میفته.